بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. عمده مطالبی که راجع به آیه رد الالله و رسول بود عرض شد، بعضی از جزئیات هم مونده که دیگه احاله میکنیم به مطالعات خود آیون، وارد آیه بعد میشیم. آخرین آیه‌ای که عرض کردیم اصلش رو میگم، بعضی خصوصیاتی که بله محمولیش بود، محمولی که حالا ایشون فرموده، حالا بخواستیم احاله کنیم به اونجا نشد، محمولیش که ایشون فرموده، چون تقریب استدلال این بود که فردوه الالله و رسوله، این کنایه است از این که یعنی متوقف بشید. بنابراین وزان این آیه شریف وزان اخباریست که میفرماد قف اندش شبهه. ایشون میفهمد نه، مفاد ردوه الالله و رسول این نیست که متوقف بشید، مفادش اینه که در تشریعات و احکام شریعه منبع دیگری غیر از خدا و رسول وجود نداره، و اگر شما میخواد احکام شریعت رو به دست بیارید، تنها راهش مراجعه به خدا و رسول، قیاس و استهزان و کارهای دیگه و احواء خودتون و مزنات و اینا نمیتونه منبع باشه. مفاد این آیه شریفه اینه که وقتی تنازع میکنید هیچ راه دیگه وجود نداره برای اینکه دریافت کنید که حکم چیست، قانون چیست، تنها راه این است که الالله و رسول مراجعه کنید. خب این هم یه مسئله است که همه قبول داریم و هم اخباری هم اصولی هم قائل به براءت هم قائل به احتیاط اینو قبول داره، میگه ما باید به شرع مراجعه کنیم، منبع ما شرع است. پس بنابراین محمولاً هم ربطی به بحث ما نداره. و اما آیه آخری که بهش استدلال شده و معمولاً در کتب اصولیه ذکر نشده، اخباریون هم خودشون ذکر نفرمودن، این آیه شریفه است که حاجی مصطفی رحمه الله تفتن به او پیدا کرده و ذکر فرموده، و همونطور که خود ایشون هم فرموده احسن و آیتن برای بحث احتیاط وجوب احتیاط است، که این آیه شریفه اگر دلالتش تمام بشه معارضه میکنه با ادله براءت و میتونه طرف معارضه واقع بشه با ادله براءت. و اون آیه شریفه سوره مبارکه انعام آیه 54، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. تقریب استدلال این هست که این آیه شریفه میفرماید کسانی که از شما مؤمنون کار عمل سوئی را، عمل ناروایی را انجام بدهد به جهالت، در حالی که جهالت داره، حکمشو نمیدونه. ثم تاب من بعد ذلك و اصلح فانه غفور رحیم. سپس توبه کند و تدارک کند، اون وقت خدای متعال میبخشه او رو، او غفور رحیم است. پس این آیه شریفه در فرض عمل جاهل، عملی که از روی جهل انجام شده است، توبه رو لازم دونسته و اینکه غفران الهی و عدم عقاب منوط به توبه است. پس این دلالت میکند که در حال جهل احکام واقعی منجز است، استحقاق عقوبت داره، اگه کسی انجامش داد باید توبه بکنه. بنابراین به دلالت التزام دلالت میکنه به اینکه براءت نیست. این آیه دلالت میکند بر تنجز احکام واقعی اندل جهل. وقتی احکام واقعی اندل جهل تنجز داشت، یعنی بر مخالفت او استحقاق عقوبت بود به شکلی که توبه لازم داره و اگر کسی توبه نکند این عقاب دارد، پس بنابراین این دلالت میکنه که خدای متعال براءت جل نکرده، ترخیص جل نکرده. پس مفاد این آیه به دلالت التزام عدم جعل براءت و ترخیص است. مفاد ادله براءت جعل ترخیص است. بنابراین اونها با این آیه مبارکه چکار میکنن؟ تعارض میکنن. حالا اگر اونها تنها روایات بودن میگیم اون روایت مخالف قرآنه، پس بنابراین از حجیت ساقط میشه. اگر آیات بودن که معمولا آیات دلالتشو قبول نکردیم، ولی اگه آیات بودن اون یه مشکلی بزرگی درست میشه که بین این آیات رو چجور جمع کرد، چون از نظر سند که قطعیه دیگه اینا، اون وقت این دلالتش چگونه باید بین اینا جمع کرد. بنابراین این آیه شریفه به حسب ظاهرش از تمام ما سبق، از اونجا که استدلال شده بود تا به حال از آیات مبارکات برای اثبات احتیاط، وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، واقعا اقوا دلالتن و اوضح دلالتن هستش تا اونها. چون همه اونها میگفت تقوا به خرج بدید، خب جواب ظاهر بود، میگفتیم استنادن به شرع داریم میگیم ترخیصه، چه خلاف تقوایی؟ میگفت که اطاعت کنید، مجاهده کنید در راه اطاعت خدا. ما میگفتم خب اطاعت خدا یعنی همون برنامه که ریخته عمل کنی، که برنامه‌اش هم ببینی که اینجا ترخیصه، باز چه منافاتی داره؟ خب اونا جواباش آسون بود. اما این آیه شریفه که میفرماد من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. فرض جهالت کرده، در این حال میفرماید که احتیاج به توبه داره، لازمه این مطلب اینه که پس اون حکم واقعی منجزه، لازمه این که منجزه اینه که براءت نیست، ترخیص نیست. بنابراین این آیه دلالتش به حسب ظاهر دلالت قویی است. آیا راه تخلصی و جوابی وجود داره؟ وجوهی از اجوبه در مقام هست که باید گفته بشه و بررسی بشه ببینیم که کار به کجا میرسه. یک جواب میخواید جواب بدید؟ خب حالا ما میخواییم جواب بدیم و جواب گفتیم دیگه، گفتیم جوابهایی که داده شده بررسی کن. خب ایشون از باب وسار او الی مغفرت من ربکم و سبق الخیرات، خب جوابهایی از این داده شده، ببینیم اون جوابها چگونه است. جواب اول که خود ایشون این جواب رو نقل کردند و پاسخ دادن اینه که این به جهالت، این جهالت دوتا معنا داره. یک معناش عدم العلم است، جهل در مقابل علم. استدلال متوقف است بر این که این جهالت رو ما در مقابل علم بگیریم، یعنی حکم را نمیداند، دستور شرع را نمیداند. یک معنای دیگر جهالت به معنی سفاهت است، یعنی نادانی کردن، بی رویه کاری را انجام دادن، ناعاقلانه کاری را انجام دادن. یکی از معانی جهالت هم این، انی اعذو که خدای متعال وقتی که حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام راجع به فرزندش درخواست کرد، خدای متعال اونجا چی فرمود؟ فرمود انی اعذو که انتکون منال جاهلین. این جاهلین در اونجا معناش که علم نداری، معناش این است که یعنی درخواستی که غیر عاقلانه است، غیر متوقع است، علام و ینبغی نیست. این کار از من تو رو موعظه میکنم که همچی درخواستایی که بر یک اساس فقط یه عاطفه پدر و فرزندی است، اما بر اساس یک استدلال و یک برهان و یک تصمیم عاقلانه هست انجام داد. کارهای غیر عاقلانه، جاهلانه، اینا رو بهش میگن، اینم جهالت است. خب اینجا که میفرماید که من عمل منکم سوءا بجهالتن، معمولا انجام دادن عمل سوء منشأش چیه؟ همین سفاهت، تصمیم نادرست و غیر عاقلانه است. چرا؟ برای خاطر اینکه هم حدک الهی درش هست، هم انسان خودشو در معرض عقوبت و اینا قرار میده، هم در معرض مفاسدی که ممکنه اون حرام اگه هست مفاسدی داره، یا اگه ترک واجب میکنه مصالحی دستش میره. خب کسی یه کاری بکنه که هم مولاش رو مورد غضب خودش قرار بده، هم خودشو در مفاسد قرار بده، یا باعث تفویت مصالح از خودش بشود، یا دوچار عقوبت‌های الهی بشود، آیا اینا عاقلانه است یا کار نابخردانه است، کار سفیهانه است؟ هر کسی گناه میکنه به جهالتن هست، هر گناهی از انسان سر میزنه قهرن به چیه؟ به جهالتن. این همون چیزیست که به جهالتن که اینجا میفرماید یک قید احترازی نیست، یعنی داره منشأ همه ای گناه ها که جهالت و سفاهت رو داره بیان میفرماید. پس بنابراین آیه شریفه کار به این نداره که نمیدونی، نه اتفاقا چون داره سوء انجام میده، اسمش هم سوءه و جهالت این چنینه، یعنی میدونه، توجه داره، اما روی نابخردانگی انجام میدهد. پس من عمل منکم سوءا بجهالتن، یعنی لو نابخردانگی، سفاهت. بنابراین ربطی به بحث ما نداره. حالا اگر استظهار میکنیم که این معنای جهالت، که خب روشن آیه دلالت نداره، اگرم مردد شد بین این معنا و اون معنا، باز هم چون مردد میشه آیه و مجمل میشه، استدلال ناتمامه. و این کلمه جهالت در این آیه وزانش، وزان کلمه جهالت در آیه شریفه نبع است، ان تصیبوا قوما بجهالتن، که اونجا هم به جهالت معنا شده، یعنی به همین سفاهت و نابخردانگی. بله ربائه کم اللاتی فی حجورکم، برای چی اومده؟ میگه توضیحه، چون معمولا همراش هست، مثل اینکه ما میگیم این آخوندهای امامه به سر، حالا همه که متاسفانه حالا خیلی شده غیر امامه به سر، خب ولی که اینجوری گفته میشه دیگه، یعنی میخواد منشأش هم بگه که معمولا گناه روی چیه؟ روی سفاهت و جهالته. و الا آدمی که عاقلانه رفتار میکنه هیچ وقت خودش آلوده به گناه نمیکنه. چرا؟ چون همونطور که توضیح دادم، آلوده شدن به گناه هم چند تا خدمت محذور همراه داره، هم این است که مخالفت رب الارباب، خالق، مخالفت با شکر، کفران نعمت الهی، این که پتک خداست. دو این است که اگر حرامه پس مفسده‌ای داره، دوچار مفسده خودتو میکنی، اگه واجب تفویت مصلحت داری میکنی. سه این که خودتو در معرض عقوبت الهی قرار میدی. چهار این که پیش انبیا، اولیا، همه آبرو خودت رو میبری. همسر این که بس بله، این هم اسیان سوءه، همش اونه. ببینید گناه که از که سوء رو انجام میدهد و گناهی رو انجام میده، سرکشی داره میکنه. حالا این سرکشی ها البته چیه؟ اینا مراتب داره، بعضی جاش سرکشی هاش خیلی عمیقه، وخیمه، بعضیاش خوشخیمه، بعضیاش بدخیمه، اینجوریه. خب این به خدمت شما عرض شد که اینشون جوابی که از این میدن همون جوابی است که ادعی در آیه نبع دادن و اون این است که همچین مطلبی اصلا در لغت ثابت نیست. جهالت یه معنی بیشتر نده، جهالت به معنی نابخردی و نادانی و اینا لم یثبت لغتن فی عرف العرب ولا فی لغت العرب، همچین مطلبی درست نیست. جهالت یعنی جهالت، یعنی عدم العلم. من تو ذهنم هستش که در آیه شریف نبع هم مرحوم شهید صدرم با اینکه خب ایشون هم عربه، حالا ایشون عرب نیست، خمینی هست و ایرانیه، حالا این مطلب رو میفرماید، ولی آیه صدرم که عرب هست ایشون میفهمونه در لغت عرب جهالت به این معنا نیستش. جهالت به معنای نابخردانه، سفیه، سفیهانه، عمل سفیهانه به این، جهالت یعنی جهالت، یعنی عدم العلم. خب این به خدمت شما عرض شد که ایشون اینجوری جواب میدن، منتها حالا فرمایش ایشون اینه پس اعوذ که ان تکون من الجاهلین، اینا رو چی میگی و امثال اینا، عمل جاهلانه در اونقدری که در استقراء و تتبعات کتاب و سنت انسان میبینه، میبینه که واقعا این سلب و این نفی که از این دو بزرگوار که میگن به این معنا نیست، انصافش اینه که محل تأمله و در استعمالات ما به این معنا داریم. آیه مال حضرت نوح
حضرت نام در
قرض گفتم اینی عوض بکن ان اثر که مال این سوی علم. اونم اون جهالت هم به معنی همین عمل نابخردانه و ناسوابه. حالا اون آیه شریفه یه ذیل هم معلوم نیست که مربوطه به او باشه، چون ببینید این آیات یک مسئله است در تفسیر که آیا این سیاقهایی که ما میگیم درسته، برای اینکه ممکنه این آیات گاهی نزولاش 10 سال 15 سال اینا با هم تفاوت داشته باشه، اون آیه نازل شده بعد از 15 سال اون آیه نازل شده، حالا ما این دوتا رو بزنیم کنارم بگیم سیاقش اینجوری میشه. اصلا مسئله سیاق حتی یک آیه معلوم نیست، یک آیه تمامش یه وقت نازل شده باشه، حالا این یه مسئله از خودش. پس اصل این مبحث، حالا در اون مثال شما مناقشه دارید بگید اون مثال این چنینی نیست، اما اصل این اصل این که به این معنا آمده است بعید نیست. بله بله، حالا اون همه چیزی که نگفت نه بله الان خیلی چیزا رو نداره. بله نه، مشترک لفظیه برای این دوتا معنا. حالا ایشون هم خیلی مطالب رو نفرموده، حالا این یکی، حالا ما جواب دیگه هم داریم، حالا این جواب رو شما نمیپسندید. جواب دوم، جواب دومی که اینجا وجود داره اینه که آیه اشکال نداره، آیه چون حرف خداست. بله خب. چی نمیدونه؟ بله نداره، میگه وقتی جاهلی نمیدونه یعنی شاکی، خبر نداری، پس بنابراین حالا تو ببینیم. حالا این یک جواب دوم، جواب دوم این است که به قرینه عقلیه بگیم که این آیه شریف جهالت به همون معنی عدم العلم باشه، در مقابل جهل در مقابل علم هست. اما به قرینه عقلیه این مقید است به این که به جهل غیر عذری، من عمل سوءا به جهالت غیر معذره، به جهالتی که عذرش عذر حساب نمیشه. چون جهالت ها مختلفه، یک کسی جاهله به یه مطلب است جهلا مرکبه، یعنی علم نداره به یه چیزی و علمم نداره که علم نداره، این حالت شک نداره، شک بسیط نیست، قطع به عدم وجوب یه چیزی داره. فقیهی استفراغ وسع کرده قطع به عدم یک وجوبی پیدا کرد یا قطع به عدم حرمت پیدا کرد، اصلا احتمال نمیده دیگه، قطع به عدمش داره. آیا اینجا میشه گفت اون حکم واقعی منجز است؟ عقلا نمیشه منجز باشه. این از اون جاییست که حتی حق و تائی هم قبول داره، چون حق و تائی میگه چی؟ میگه احتمال اگه دادی یه ذره پرده از واقعیت ولو در حد احتمال عقب رفته باشه، اما اگر هیچ پرده عقب نرفته است و شما یقین به عدمش داری، به شرط اینکه در مقدماتش تقصیر نکرده باشه، خب در این صورت عقل میگه عقاب قبیح، استحقاق عقاب نیست. در حقیقت همونطور که در ابحاث قبل عرض شد، قاعده قبح عقاب بلا بیان حتی اندل حق و تائه قبوله، منتها او میگوید احتمال هم بیانه، اما اگه یه جایی واقعا احتمالم نباشه قبول دارم. عقاب بلا بیان اصلا بیانی نباشه، قطع به خلاف موجود باشه و در مقدماتش هم شخص تقصیر نکرده باشه، خب استحقاق عقاب نداره. پس بنابراین ما یه جهلهایی داریم که از دیدگاه عقل مؤذره و ممکن نیست در اون صورت اون مجهول واقعی منجز باشه و توبه بخواد. پس بنابراین به قرینه عقلیه این یعنی جهالتن به جهالتن غیر معذره، جهالتی که معذر نیست. وقتی این طور شد قهرن دیگه معارضه با ادله براءت عقلی شرعیه نمی کنه. چون چرا؟ چون به خاطر اون ادله اونا میشه جهالتهای معذر، جهالتهایی که درش عذر. حالا در موارد جهل مرکب و قطع به خلاف عذرش عقلیست، در اون موارد عذرش چیه؟ عذرش شرعیست. یعنی به عبارت اخرى ادله براءت شرعیه وارد میشه به این آیه شریفه، با توجه به اونها واقعا موضوع آیه شریفه منتفی میشه، چون موضوع چیه؟ جهالت غیر معذره است. بعد از اینکه شعار براءت فرمود، رفع ما لا یعلمو فرمود، ما حجب الله علم و عن العباد و بقیه ادله رو فرمود، واقعا و حقیقتا بعد از این جعل جهالت غیر معذره منتفی می شود و میشه جهالت معذره. پس بنابراین احتمال داره ما اینجوری بگیم، کما اینکه از شیخ الطائفه قدس سره در تبیان استفاده می شود که مطلبی که در واقع می توانیم همینجور توضیح بدیم مطلب ایشون را. شیخ الطائفه قدس سره بعد از این که بعض معانی ذکر می فرماید برای این آیه شریفه، فرماید و یحتمل عندی ان یکون اراد من عمل منکم سوءا به جهالتن به معنا انه لا یعرفها سوءا لکن لما کان له طریق الی معرفته وجب علیه التوبه من فاذا تاب قبل الله توبته. یعنی کسی که واقعا نمیزه این حرامه بود ولی درست فحص نکرده بود، راه داشته، که جهلش جهل مؤذر نبود. بله به جهالتن نمیدونست. اینم یه قرینه ایست برای اینکه شیخ و طائفه هم جهل و اینجا نیمده صفات و اینا معنا کنه، واقعا جهل و جهل معنا کرده، یعنی همون عدم العلم، اصلا احتمال صفات و اینا رو هم نداده ایشون. کسی که به جهالتن یه کاری رو انجام داده واقعا نمیدونسته. این آیم فرق داره میذاره، میگه یه دست اصلا میدونن و با اینکه میدونن عالمن آمدن میرن انجام میدن، اما یه عده نمیدونن، اینا از اونها کارشون راحت تره، آسان تره، چون طغیان اونچنانی نه، حال نمیدونن. منتها اشکالش در چیه؟ این اشکالش در اینکه راه بوده اگه درست استفراغ وسع میکرد به مطلب میرسه. اینا البته تکلیف برشون منجز است و خدای متعال ها رو میفهمد. اینا اگه توبه بکنند و اصلاح کنند من میبخشم اونها رو. عمل سوء دیگه، یعنی اون واقعا حرام واقعی رو انجام داده. مثلا این شرب توتون کرده، جهالت عمل سوء، یعنی عملی که در واقع حرام است، عملی که در واقع قبیح است، حرام است. جهالت هم به جنی نمیدانسته که این حرام است، اما این نمیدانسته راه برای دانستنش بوده، پس جهلش جهل عذری نبوده، جهل ان تقصیرن بوده، راه داشته. مثل شبهات حکمه قبل الفحصت یا فحص کرده درست. شیخ توسی قدس سره اینجور معنا فرموده که این در حقیقت برمیگرده توضیحش به همون عنوان کلی. حالا ایشون فقط اینجا رو مثال زدن، ما عرض میکنیم اونجایی که عنوانش عام‌تر قرار میدیم، به جهالت غیر مؤذره، جهالتی که عذر نیست برای او. حالا عذر نیست یا به این است که جهل مرکب داره و در مقدماتش هم چی نکرده، یا جهلی داره که در شبهات حکمه قبل الفحصه، یا در مقام استطراق الالحکم علام ما ینبغی، اون که وظیفش انجام نداد. خب خیلی حسن این کارو میکنه. حالا سواء من الفقها ها و المجتهدین که گاهی ممکنه سهلگاری بکنن و آیاش عبدالکریم حائری قدس سر رو نقل کردن که بعد از فوت میرزا شیرازی، خب یکی از اعلام خیلی مهمه بعد از میرزا شیرازی تلمیز ایشون مرحوم محمد فشارکی است که هم استاد آقای ناینیه هم استاد خود آقای حائری، مرد بسیار بزرگی است دیگه. آقای فشارکی خیلی استوانه است از علم و تقوا. ایشون میفرموده که من هر چی اصرار کردم تو در خونهشون هم رفتم که رساله بده، فرمود قسم که یاد کردی من خودم اعلم هم میدونم ولی رساله هم نخواهم داد، و رفت خونه و در رو بست. بعد فرمود که دیدم عده‌ای از اهل عصر را که فتوا میدن، اینا سیخ از یه جایشون داخل میکنن از مغزشون میاد بیرون، صورت برزخیشو نشونشون داده بودن که کسی که واقعا صلاحیت بر فتوا نداره بر فتوا میدهد. فتوا دادن یه امر خیلی خطیری است. مرحوم آقای حائری قدس سره شیخون الاستاد، بعضیا که خدمت ایشون گفتن آقا رساله بدید فلان، ایشون به من وقتی میگن فتوا بده مو بر بدنم راست میشه، یعنی اینقدر خطیره که خدای متعال مؤاخذه میکنه. به چه دلیل گفتی این حرامه؟ به چه دلیل گفتی واجبه؟ به چه دلیل اینجوری گفت؟ خیلی امر خطیره. خب اگه بله اگه استفراغ وز کرد و واقعا تا نهایت امر رسید، خب بله اون دیگه للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد، اون مهم. اما شلگیری و به خبرتون تحت تاثیر جو و این و اون واقع شدن و درست مطالعه نکردن و درست استفراغ وز نکردن، خب از اون طرف در تقلید هم همینجوره. رو همشهریگری و رو سر و صدا و رو نه فلان و رو چیا بخوای همینجوری که رو انتخاب بکنی و اونم همینجوره اگه درست استفراغ بست نکرده باشه همینجوره. یه وقتی خدمت شیخون الاستاد نشسته بودیم عرض کردم، یه آقای هم نشسته بود گفت که این آقا مرحوم آقای شاهرودی رو، آقای مرحوم آیت الله شاهرودی، آقای اسم محمود شاهرودی از مراجع گذشته، گفت ایشون علم میدونه اما به خاطر همشهریگری از فلان آقا تقلید میکنه که همشهریشونن. خب معلومه این خدا نمیپذیره، به خاطر همشهری اونا علم میدونه به خاطر همشهریگری از این داره تقلید میکنه. اینجا که جای همشهریگری و همرفیقی و نمیدونم هم قبکشی و فلان نیستش. خب حالا ایشون میفرماد پس بنابراین کسی که به جهالتن انجام بده، یعنی عذره، این هم فرمایش ایشونه که این به این قرینه عقلیه اینجور معنا کنه. اما خود حاج آقا مصطفی رحمه الله دوتا جواب میده، این جواب سوم میشه. جواب سومی که ایشون میده، ایشون میگن که خب ما تخصیص میزنیم. بله آقا، بله ما میگیم به قرینه عقلیه این حافه به اینه، حافه از به این که یعنی به جهالت این غیر معذر. بله بله، یا گفتیم دا نه، اون میگه جا نه، اونی که عقل میگه، میگه جهالت های معذر. بله حکمش جهالت های معذره، مصداقش بعضیاش تکوینیه واقعیه، این میتونه مصداق چی هم داشته باشه، مصداق شرعی هم داشته. اگه خود شارع هم بگه خب معذره دیگه، اما اگه اما چون قیدش زده، اگه فقط گفته بود جهالتن بله، اما جهالتی که معذر نیست، حالا شعار جهالت معذر داره درست میکنه، میگه مواردی که فحش کردی من برداشتم، داره با این بیان جهالت معذر. مثل اینکه گفته ان بعض از مثل اینکه گفته ان تتبعون الا الظن، حالا اومده گفته این ظن رو من حجت قرار دادم، دیگه تخصیص نیست، وروده، تخصیص نیست. با وجود این قید میشه چی؟ این قید عقلی رو داره، این قید عقلی که داره ادله براءت شرعی ورود پیدا میکنه، مثل قاعده قبه قاب بلا بیان میشه.
اگه میشه
چی؟
قید عقلی رو
میذاره، چون اگه نباشه میگه قبیح. یعنی چی؟ یعنی جهالتی که عذر نیست اونجا درسته که منجز، اما اگه جهالتی بود که عذر آور بود، خب اینجا دیگه توبه نمیخواد، جهالتیست که عذر آوره دیگه، پس در جهالتهای عذر آور اینجا توبه نمیخواد، تنجز معنا نداره. خب حالا عذر آور کجا هست؟ یه مصداق تکوینی داره که تخصصاً خارجه، مثل موارد جهل مرکب که در مقدماتش تقصیر نکرده باشه، این موارد مواردیست که تخصصاً خارجه. یه مواردی هست که تخصصاً خارج نیست، اگه شارع یه کاری بکنه میشه جهل عذر آور، اگه شارع اون کارو نکنه نمیشه جهل عذر آور. اون چیه؟ اونه که شارع بگه اینجا که تو نمیدونی من اینجا روش کار کردم برداشتم، اینم با کار شارع میشه جهل عذر آور، فلزا میگیم ورود. ورود همینه دیگه، ورود خروج تکوینی است بعد از عملیه که شارع انجام بده، یا دخول تکوینی است بعد از عملیه که شارع انجام بده. چون گفتیم که ورود علا خلاف اونچه که مرسوم میگن همش خروجه، نه ورود گایم دخوله، اما خروج و دخولش هر دو به عنایت کاری است که شارع میکنه و بعد از کاری است که شارع انجام میده. و اما جواب بعدی، یعنی میخواد دید وقت گذشته و خیلی خب، جواب دو یعنی سه و چهار مونه برای فردا انشاءالله.